بیاد کنار بیام اگه میخوام رشد کنیم. من چیزی نسبت متمایز از گذشته نمیبینم و فکر میکنم که ما کارهای زیادی داریم و والیبال ما ویژگی خودش رو داره. من فکر میکنم که من آرشیو در واقع سالهای گذشته عملکرد تیم‌ها رو دارم و هر سال بررسی میکنم برای خودم که ببینم تو چه موقعیتی قرار میگیرم و چه شیوه‌ای رو عمل میکنیم. واقعا رشد و عملکرد تیم‌ها نمیبینم، حتی تیم خودمون هم خیلی متفاوت از سالهای گذشته بازی نمیکنه. این نشونه خوبی نیست. ما اگه میخوایم رشد کنیم و والیبال ملیمون متمایز از سالهایی که فکر میکنیم دوران افولمون بود، باید این روند رو تو لیگ خودمون ببینیم. من فکر میکنم لیگ ما یه لیگ متوسط از لحاظ کیفیت، شاید هیجاناتش و یا نزدیکی باشه.
رقابت آفرین، رقابت نزدیک میشه.
کیفیت خیلی متفاوتی داره. من آمار مهاجمین رو میبینم، مدافع نمیبینم. خیلی
بله.
آمار
همون عرض کردم
جهانی بله. نزدیک نیست بهش بله. و این نشونه خوبی نیست دیگه. این بله. مشکلی است که در حال ما باید تو ساختار خودمون تغییرش بدیم.
بله، در مباحث منظورم تکنیکی و تاکتیکی است که شما بهتر از همه عرض کردم، به خاطر اینکه سر و کارتون با آمار هست، هر حریفی رو تجزیه تحلیل میکنن آنالیزوراتون، تحلیلگراتون و خود جناب عالی که نظارت کامل دارید، طبعا بهتر میتونید اعلام نظر کنید که والیبال ما. ولی ما اگر بخوایم جزء تیمای برتر دنیا باشیم، مطمئنا یکی از اون راهها به نظر من داشتن یک لیگ کیفی و داشتن هم سخت افزارهای مناسب هم نرم افزارهای مناسب است که متاسفانه در این خصوص خیلی همش میخوایم در واقع کار انجام بدیم، تقویم پر کنیم، مسابقات برگزار کنیم بدون توجه به این که در واقع بتونیم تغییرات خاصی رو، تغییر محتوایی رو شاهد باشیم. درست میگم؟
بله کاملا درسته. ببینید ما غالب باشگاه همون غالبشون رو دارم میگم. از دو سخت افزار دچار مشکل هستن، حتی نرم افزار هم دچار مشکل هستن و من معتقدم شاید اشتباه کنم، بیش از اینکه دارن در نمایش رو میدن شعاف میکنن، این اتفاق کشور دیگه نمیفته. ما کشور دیگه از ساختار زیر ساختار عظیم صحبت میکنیم
بله.
و ما اصلا از اون موضوع کاملا به دور هستیم. خب نبودن زیرساخت یه اصل واقعی رو شما در واقع از شما محروم میشه و این اجازه نمیده که شما بتونید در واقع اون روند رشدتون رو در زمان مقرر انجام بدید. این مسئله مهمی است. فدراسیون هم این موضوع اصلا به فدراسیون هم مرتبط نیست.
بله.
یعنی ما باشگاهی سراغ داریم که مثلا در طول 10 سال اخیر سه مقطع متفاوت سه فصله اومدن رفتن.
بله.
و این نشون میده که والیبال با هنوز متزلزله. وقتی شما ساختار و پایه باشگاه رو در واقع خوب شکل ندید، خروجی تیم ملیتون هم خوب نمیشه. ما در بهترین زمان والیبالمون در دورانی که بازی کردیم، در دورانی که آقای بلاسکو بود، در دوره بود که باشگاه ما کاملا مستمر و درست عمل میکردن. حتی مثلا باشگاه مثل کاله و بعد تیمای دیگه بودن که بادیجستان مثل کاشان که زیرساخت هم داشتن، این باشگاه یواش یواش کنار رفتن. این باشگاه زمانی که بودن والیبال ملی ما کیفیت بالاتری نسبت به امروز داشت.
بله.
و من فکر میکنم که این مسئله است که خیلی بهش باید توجه بشه، چون که ما به هر حال الان والیبالمون موفق ترین رشته توپی کشورمون هست و جایی بیشتر برای سرمایه گذاری از این طرف. من گاهی متاسف میشم میبینیم از بدنه والیبال گاهی مثلا بعد در قراردادها در واقع سرمایه گذاری که باشگاه میکنن ادبیاتی همچون مثلا هزینه زیاد کرد فلان تیم فلان، مثلا گاهی مربی ما وارد این فاز شدن. شما در این دنیا نمیبینید میگن بابا فلان تیم مثلا هزینه بیشتر کرد فلان تیم نه بازیکن.
طبیعی است، رقابت دیگه.
ادبیات ادبیات پوپولیستی، ادبیات در واقع غیر فنی. شما هیچ وقت در دنیا نمیبینید مثلا مربی تیم اوساسونا اسپانیا مثلا بگه رئال مادرید بیشتر از ما هزینه کرد
بل.
یا فدراسیون نسبت به این موضوع واکنش داشته باشه. برای بعضی حرفه‌ای ما سعی می‌کنیم که
البته آقا عطایی یه نکته فراموش نکنیم، این که ببین عرض می‌کنم تو والیبال ما باشگاه‌های ما با باشگاه اروپایی متفاوتن. دلیلش نوع درآمدزایی است. ما باشگاهامون به نوعی در باشگاه‌های ما سرمایه گذاری بیشتر هزینه است تا در واقع سرمایه گذاری کرده باشیم که مثلا آیدی داشته باشیم. هیچ آیدی باشگاه ما ندارن. حتی
این آیدی بحث یک چیز دیگه است. این آیدی بحث کیفیت یا بحث ساختار؟
نه 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 بحث ساختار، بحث کیفی. بله بله بحث کیفی با شما هم عقیدم.
در واقع باشگاه‌های ما ببینید، اگه ما بزرگترین منبع درآمد باشگاه خارجی تلویزیونه، ما تلویزیون مشکل نداره داره
بله.
ببین اینا مشکلاتی هست که وجود
داره. من بحث مثلا میخوام بگم حتی بله ببین همین فوتبال ما هم آقای حق رشد داره
بله.
وقتی که شما مثلا باشگاه کالای روزگاری این کارو میکرد یا باشگاه الان شهداب میکنه، خیلی از باشگاه میان سرمایه گذاری میکنن رو نفرات یا سندگران امید، الان مثلا میان رو جوونا نوجوونا 5 ساله 4 ساله قرارداد میبندن، بازیکن پرورش میدن. بعد این بازیکن وقتی که به یک رشد بالندگی میرسه، بلافاصله میره در موقعی که ثمر میده، نمونهش مرحوم صابر کاظمی بود دیگه، درسته در تیم کالای بود، بعد از طریق تیم شمس رفت زراعت بانک. بعد موقعی که به باردهی میرسه بلافاصله نه به اون باشگاه زحمت کشیده یه نمیدونم کار کرده یه اون پرورش دهنده، اون مربی پرورش دهنده، هیچ کدوم از اون عناصر مرتوجه قرار نمیگیرن. خب این یک نمونه است.
دلیل ساختاره. دلیل ساختاره. آقای شکری ببینید الان، ببینید من به عنوان هم آدم فنی از این موضوع به نگاه باشگاهی نگاه میکنم، هم به نگاه فنی خود بازیکن. ببینید ما باشگاه تو ایران سراغ داریم، همین الان با بالای 200 تا بازیکن نوجوان قرارداد بسته.
بله.
به هیچ کدومشون خدمات نمیده.
بله.
به هیچ کدومشون. بازیکن تو استان خودشه، تو شهر خودشه، تو جای خودشه کار میکنه. هیچ تعهدی هم باشه. هر زمانی باشه رشد باشه میون مال منه.
بله.
با کدوم پارامتر حرفه‌ای و
قبول دارم.
تطابق داره.
خب
من میخوام بگم که بله. ما
درست
آفرین. ساختارهای خودشو داره.
بله.
هم از باب سرمایه‌گذارها، هم از باب فنیش، هم از باب مدیریتی از ناحیه فدراسیونش اتفاق همین کنار هم چیده میشه. من دارم صحبت میکنم برای مثلا سرمایه. ببین شما آقای شاکری، ما در گذشته بازیکن‌های درجه یک بین‌المللی میان تو ایران بازی می‌کردن. الان به خاطر هزینه کمتر، ضعف پول ما، اینا نمیان. خب طبیعیه که والیبال ما دچار چالش. شما صد شک نکنید آقای شاکری، شک نکنید ما از این بعد در مسابقات باشگاه آسیا دچار چالش بزرگی خواهیم بود. به راحتی دیگه نمی‌تونیم قهرمان بشیم و بریم مسابقات باشگاه جهان. باشگاه خارجی من پول میدن بازیکن‌های خوب میان، مثلا ژاپنیا، کره یا و از ما جلوتر هستن. طبیعت ورزش حرفه‌ای هزینه است.
بله.
ما اون تو چارچوب که قرار بگیره خب قطعاً بهتر و درست‌تر خواهد بود، ولی من فکر می‌کنم والیبال ما پتانسیل ظرفیت این رو داره که جزو تیم‌های خوب دنیا بمونه، حتی در سطح باشگاهی، ولی به شرطی که اون قواعد درست باشگاهی و پارامترهای درستش لحاظ بشه. من این اعتقاد دارم.
من یه نکته فقط اضافه کنم.
یه نکته دیگه من می‌خوام بگم، من خیلی جالبه. ببینید الان میگم والیبال ما دچار چالشایی است. والیبال آسیا سبب شد ما والیبالمون، والیبال بین‌المللی ما دچار چالش بشه. ببینید الان مثلا مسابقات باشگاه آسیا و برگزار شد تو مثلا 3 ماه بعد تو اردیبهشت. الان امروز مثلا فدراسیون آسیا منتظر میگه تیم اعلام کنید. چجوری باید اعلام کنیم ما؟ با چه شیوه باید اعلام کنیم؟ اصلا ما برای این راهکار داریم؟
نداشت.
اینا مسائلی هست که ما دچار چالشمون میکنه و ما نمیتونیم مثل رقبامون بریم جلو. و خب کشورهای مثل ژاپن، مثل کره، مثل چین از لحاظ بنی اقتصادی قوی ترن، شاید با هزینه‌های متفاوت بتونن اون چالشایی که براشون پیش اومد رو کاهش بدن.
درسته. من یه نکته فقط بگم، همین کوتاه گذاره که تو هستید، داشتم میخوندم دیشب که تیم سانتوری سامبرز در دو بازی پیاپی تیم اوزاکایی که اوزاکا بلوتونی که همین دو هفته پیش نایب قهرمان شده بود در لیگ ژاپن بود. بعد تو لیگ ژاپن نزدیک به 30 بازیکن تراز اول دنیا دارن بازی میکنن. بعد ما میخوایم با این ژاپن برای انتخابی المپیک رقابت کنیم.
نمیشه.
کار سختی. واقعا
شدنش سخته.
کار سخت.
ببینید من خودم آقای شاکری معتقدم ما الان که نمیتونیم بازیکن درجه یک بفرستیم بیرون، معتقدم بازیکن‌های درجه یک ما واسه ایران بمونن.
بل.
من برخلاف بعضی فکر میکنم.
بل.
ما بهترین دوران تاریخ والیبال ما بازیکن‌های تیم ملیمون تو ایران داشتن بازی می‌کردن.
بله.
چون بودجه‌های خوب بود، سرمایه‌گذاری خوب، بازیکن‌ها موفق بودن. ولی الان یه مقدار پراکنده شدن و این پراکندگی اون سازماندهی و ساختاردهی رو دچار چالش کرد و اون نظم و اون در واقع همسان بودن تیمون رو از بین برد.
همگرایی رو هم به نوعی از تیم ملی ما گرفت بازیکن.
آره، ولی الان ژاپن این اتفاق داره. مثل ژاپن درجه یکش دیدی، تو از بازیکن درجه یکش بیرون.
الان همه بازیکن ژاپن تقریبا 90% در خود ژاپن بازی
میکنن. یه بازیکن دیگه توی میلانو هست، اون یکی فقط میلانو.
یه ایشیکاواس رو خدمت میاد تاسو اوسوکا در تیم میلان هست و الانم کارن مساجدی بازیکن ایرانی ژاپنی که بله جوون. بسیار ممنونیم، ان شاءالله که موفق باشید. سپاسگزاریم از حضورتون در برنامه امروز.
از برنامه خوبتون این که والیبال رو خیلی خوب کاور میکنید، پوشش میدید و سبب ارتقای والیبال تو همه بخش‌های والیبال میشید.
بسیار متشکریم از شما. سپاسگزاریم از شما.
مرسی، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر.
والیبال
هر پنجشنبه با جهان ورزش والیبال،
هر پنجشنبه با جهان ورزش والیبال.
سلام میکنم به دوستم کار بسیار خوبم جناب آقای شاکری عزیز.
سایت افای بی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که چنین اتفاقی نمیفته.
رادیو ورزش،
شنوندگان خوب و نازنین شبکه رادیوی ورزش، درود بر شما.
رادیو ورزش. شنبه ها نبض والیبال اینجاست.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
خب بسیار متشکرم. من جدول رده‌بندی لیگ برتر رو هم یه مرور میکنم. فولاد سیرجان ایرانی با 10 برد خدمتتون عرض کنم 28 امتیاز در صدر است. شهرداری یزدم همین تعداد امتیاز داره با یک برد کمتر، یعنی 9 برد و یک شکست در جای دوم هست. فولاد سپاهان با 24 امتیاز سوم، اردکانیا چهارم هستند، شهرداری ارومیه پنجم، پیکان تهران ششم، صنعتگران امید هفتم، مرگان نور به رده هشتم صعود کرد با 2 پیروزی که اخیراً داشت، پاس گرگان در رده نهم هست، تیمی که واقعا از نظر مسائل مشکلات مالی شرایط بسیار سختی می‌گیرد. تیم جوان طبیعت هم در مکان دهم، رازیم پلیمر یازدهم، مثل رفسنجان دوازدهم، سایپا سیزدهم، استقلال گنبد، سایپا، مثل رفسنجان و رازیم پلیمر، یعنی تیم‌های یازدهم تا چهاردهم تیم‌هایی هستند که به نوعی هر کدام فقط سابقه 2 بردن. طبیعت با یک برد بیشتر همراه با پاس در رده‌های بعدی ایستادن. به هر هفته که میگذره 3 هفته دیگه به پایان نیم فصل این بازی‌ها باقی داریم. اما یه نکته من می‌خواستم اشاره کنم، سال 2025 میلادی فدراسیون جهانی والیبال اسامی 10 بازیکن برتر رو اعلام کرد. جالب، 3 بازیکن از این 10 بازیکن از تیم بلغارستانی هستن که آقای بلنجینی سرمربی ایتالیایی، سرمربی این تیم هست، نایب قهرمان جهان شد. اگه ما جمهوری چک رو می‌بردیم باور کنید، چون در رقابت‌های لیگ ملت‌ها همین تیم بلغارستان رو 3-3 بردیم. اونها 3 بازیکن به نام الکساندر نیکولوف در مکان دوم جدول رده‌بندی برترین دنیا قرار گرفت. نفر ششم هم خدمتتون عرض کنم سیمون نیکولوف برادر کوچکترش شد. هشتم هم گرازدانوف کاپیتان این تیم شد. اما ایتالیایی با میچلیتو که برترین بازیکن جهان شد، اونها غیر از در واقع میچلیتو خدمتتون عرض کنم نفر سوم جیانیلی رو داشتن که خیلی‌ها فکر می‌کردن که بعد جیانیلی بهترین بازیکن دنیا خواهد شد که نشد. اما کوزا مرنینگ خدمتتون، فابیو بالاسو ایتالیایی هم 3 سهمیه داشتن که در این رده بندی بودن. لهستانیا 2 بازیکن داشتن، کوخانوفسکی رو داشتن به همراه ویلفردو لئون کوبایی که سرمربی تیم لهستان شد. اما جدال رازین پلیمر و سپاهان که عرض می‌کردم، رازینیا تیم بسیار دسته یکی هستند، یعنی بازیکن در برخی از پست‌ها کم دارن. اون بی‌ثباتی و درصد اشتباهی بیشترشون منجر به باخت مقابل سپاهان شد، در حالی که به نظر می‌رسید روند بازی نشون میداد که اونا هم توانمندی این رو دارن که تیم سپاهان رو ببرن. اما اشتباهات فاحش و بودن یک امیر غفور آماده و تجربه بیشتر بازیکن سپاهان مانع از پیروزی رازیم پلیمر شد. از این مسابقه هم گزارش تهیه کرده میشنوید و ادامه برنامه رو با شما خواهیم داد.
سپاهان قهرمانی رو جستجو میکنه و هشتمین پیروزی رو هم در خانه رازیم پلیمر رقم زد تا نشون بده یکی از عنصرهای جدی قهرمانیه. در دهمین هفته از لیگ برتر والیبال سپاهانی ها موفق شدن 24 امتیازی شده و بالاتر از چادر ملوده رتبه سوم جدول رده‌بندی برسن. اصفهانی های مصمم دست اول رو از رازیم 25-23 بردن و نشون دادن که در پی پیروزی خواهند بود.
میرحمدی پاس برای حامد نظری، دفاع شد و آقا مجیدی چوبگیری عالی او، نظری فقط رد میکنه، اشتباه ساده از سپاهانی ها و امتیازی که امیر غفور با تجربه بالای خودش گرفت.
در دست دوم سپاهان به شدت جنگید و خودش به عدد 28 هم رسوند و نگذاشت دفاع سرسختانی رازیم پلیمر که کار رو در عدد 24 هم برابر کرده بود ادامه پیدا کنه.
نظری با پنجه پشت خط با مرزا آل جلیل و امتیاز برای سپاهان، بازی برابر 24 میشه. سرویس خیلی خوبی رو میزنه بهبودی، باز هم اعتماد میکنه به قفور، توپگیری فوق‌العاده علیرضا آقا مجیدی انتهای زمین به توپ رسیده امیر غفور رد میکنم بازار در زمین رازین پولیمر این سمت حامد نظری منطقی فکر نکرد دهسته آخر امتیاز رو میگیره سهند الله وردیان
اما رازین دست سوم رو با بازگشت خوب از آن خودش کرد و امیدوار شد که از صد سپاهان بگذره و 25 به 23 به پیروزی رسید.
چقدر بد زد سرویس رو. 25مین امتیاز از آن رازین پلیمر باشه با حضرت بهبودی 25-23.
در دست چهارم سپاهان دوباره ابتکار عمل رو در دست گرفت و یورش‌هاش نتیجه بخش بود و موفق شد که 25 به 22 رقیب خودش رو شکست بده و هر سه امتیاز رو بگیره.
حامد نظری، احمدی برای باربود هاشمی توپ چه میشه در زمین سپاهان؟ این آخرین امتیاز هست یا نه؟ امیر غفور کارو تموم میکنه. فوق‌العاده کار کرد. 25مین امتیاز رو هم امیر غفور گرفت برای سپاهان تا سپانیا همچنان رو نوار پیروزی قرار بگیرن و 3-1.
رازین با وجود مقاومت خوب اما فقط 7 امتیاز داره و در جایگاه 11ام جدوله. مرتضی هدابندی سرمربی رازین پلیمر.
هر 4 گیم فکر کنم تقریبا بازی به 2 میشد یا تا 25 23 26 24 اینجوری تموم میشد. دیگه تجربه است دیگه این بازیکن‌های بزرگ با تجربه سمیر رفتار مثل علی آقای بهبودی و سوای تشکری نو واقعا تو امتیاز حساس کم خطاتر از بچه ما دو سه بار فرصت داشتیم که بازی تموم کنیم توپا برگشته میتونستیم بزنیم دیگه وقتی تیم جوان هستن و با هیجان بازی میکنن این خطا هم شده ولی من واقعا با این تیم عشق میکنم این بچه ها هم که میبینیم نقدر خوب همدل یه تیمی که اول فصل هم نفتنی نمیتونن جلو اسمای بزرگ والیبال بازی کنن اینجوری دارن خوب مبارزه میکنن خوب میجنگن دست همشون میبوسم برمیگردیم انشالله من میدم این فصل خوبی خواهد بود برای ما آخر کار مهمه که من به این تیم باور دارم میدم جلو
سپاهان هم نمیخواد دیگه اشتباه کنه و برای تقابل با همه تیم ها آماده است. محمد کاظم سرمربی سپاهان.
نمیخوام صحبت کلیشه ای بکنم بگم ما میدونستیم این بازی اینجوری میشه ولی واقعیت اینه که این تیم جلوی تمام تیم های بالای جدول خیلی خوب بازی کرده تمامشون رو به چالش کشیده بود و حتی چادرملو رو تو همین سالن 3-0 شکست داده تیم ما متاسفانه حالا یکی دوتا آسیب دیده داشت بعد از دو بازی پشت همی که توی شهر اصفهان داشتیم اومدیم اینجا خیلی سخت بود از نظر بدنی هم از نظر ذهنی واقعا بچه ها خسته بودن و بدنشون تحریر رفته بود خدا رو شکر تونستیم نتیجه رو بگیریم فکر میکنم در کل این بازی امتیاز و پوانی که داشت برای ما این فقط نتیجه رو بگیریم
خب بسیار متشکرم راجب این بودی هم صحبت کردیم که به هر حال چه اتفاق افتاد اما عرض کردم که دور رفت رقابت‌های لیگ برتر بانوان هم خاتم پیدا کرد سایپا در گروه یک با 15 امتیاز صدرنشین شد ماژن مازندران با 11 امتیاز دوم مقاومت شهرداری تبریز سوم شد صنعت مثل رفسنجان با 6 امتیاز چهارم کلینیک دکتر فرهاد در قزوین با 2 امتیاز پنجم شد و نفت عمومی هم با همین 2 امتیاز اما در گروه دوم تیم شهر آرکای البرز با 15 امتیاز صدرنشین شد همانند سایپا فولاد مبارکی سپاهان تیم همیشه مدعی با 12 امتیاز در جای دوم شاهین بندر آمری تیم ساز و صعود کرده به لیگ برتر با 9 امتیاز سوم ملوان تهران با 5 امتیاز چهارم مهرگان شیراز با 3 امتیاز ششم پدید سند اوج گلپایگان هم با 5 ببخشید با 1 امتیاز در رده ششم هست این هم لیگ برتر زنان بود که عرض کردم و فقط میمونه که رقابت‌های لیگ دسته 1 مردان که خدمتون عرض کردم لیگ یک دسته یک مردم بسیار با حضور تیم‌های زیادی 25-6 تیم به حال درگیر رقابت‌ها هستند برنامه بازی‌های هفته خدمتون عرض کنم که فکر می‌کنم 11ام باشه لیگ به حال رقابتی که داره برگزار میشه بازی‌هایی که الان می‌خواد برگزار بشه در این هفته امروز فردا در واقع روز جمعه خواهد بود که خدمتون عرض کنم که روز 12ام نفت تهران سر با رد پدافند بازی خواهد کرد استقلال بجنورد میزبان مقاومت خواهد بود و خدمتتون عرض کنم که در دسته‌های مختلف میدونید در 4 گروه این مسابقات برنامه ریزی شده که به حال تیم‌های مختلفی رو شامل میشه ما سعی خواهیم کرد که راجع به این 4 تا گروه در واقع صحبت کنیم که مسابقاتش انجام میشه به هر حال رقابت‌های لیگ دسته 1 یکی از رقابت‌هایی است که دو تیم برتر جواز صعود به مرحله نهایی رو خواهند گرفت و به هر حال باید منتظر گروه دو این رقابت ها عرض می کردم، گروه دوم این رقابت ها که گروه بسیار جمع مدعیان جمع است، باید عرض کنم که روز 12 یعنی جمعه فردا شوکاشور دماوند و نیروانه آمل نبرد شهرآورد آمل رو برگزار می‌کنه. نیروی زمینی مقدم قزوین هم در تهران بازی خواهند کرد که اونم بازی خوبی است. تهران بیشه چمستان میزبان کاسپیان شهر بهشت خواهد بود. کود گلفام هم میزبان تیم والیبال خدمتتون عرض کنم که عقاب هست. در گروه سوم این رقابت ها که باز هم بازیایی که داره برگزار میشه فردا 12 در واقع دیما ملوان تهران میزبان افق قم خواهد بود. پارس مهر فارس با امیرکبیر عراق دیدار خواهد کرد. مثل کرمان با شهید املاکی لنگرود و گلگوهر سیرجان تیم صدرنشین میزبان مجتمع ملل اردبیل خواهد بود که و نتیجه در واقع بازی‌های گروه 4 هم عرض کنم انشالله که هفته آینده به بررسی بیشتر لیگ یک اقدام خواهیم کرد. مناطق نفخیز جنوب در گروه 4 میزبان مثل شهر بابک هست. طلایی پوشان برامین بنیس شبستر تبریز رو بازی خواهند کرد. مثل شهر بابک با مقاومت تهران دیدار خواهد کرد که به حال این دیداره است که بازم عرض کردم از هفته 11 برگزار میشه و در پایان مرحله گروهی نوبت به رقابت مرحله حذفی میرسه که اون وقت بیشتر راجع به این رقابت‌ها با شما هم کلام خواهیم شد. خب در حالی به پایان برنامه امروز جهان ورزش والیبال نزدیک میشیم، عرض کردم دیدارهایی رو ما هفته گذشته بحثی رو داشتیم، حالا هم که فرصت دست نداریم که بخوام با آقای هوشاین نژاد که در مسیر قطار برای رسیدن به مشهد هست یا با آقای وحید پورکاشیان صحبت کنیم که سرپرست کمیته داوران والیبال هست. ویدیو چک عرض کردم بودنش هم گاهن در بعضی از سالن‌ها دردسرساز هست، توقف‌های بیش از اندازه، نوع بکارگیری و چگونه عمل کردن با ویدیو چک رو هم راش بلد نیستیم، یعنی نه مربیای ما نه بازیکن ما نه داورای ما، خیلی طولانی حالا بماند، یه مقدار بخشش امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است، اما در مجموع میخوام بگم که راش بلد نیستیم. اما جایی هم بوده که ویدیو چک نبود، بسیار مشکل ساز بود. یکی از این بازی‌ها بازی مرگان نور و مثل رفسنجان بود. سرمربی خدمتتون هستم، مثل رفسنجان معتقد بود که توپی که نیم متر داخل بوده رو داور و داور خط و داور اول به سود تیم میزبان دادن. در هفته گذشته میسا سنگیبینی هم از این بابت گلایمند بود. ما اصلا بحثمون این نیست، بحثمون اینه که چرا باید برخی از بازی‌ها ویدیو چک داشته، برخی از بازی‌ها نداشته باشه. این مشکل بزرگ امروز بحث رقابت‌های والیبال هست که قضاوت‌ها رو یک مقدار دیر سوال می‌بره. ان‌شاءالله هفته آینده اگه فرصت باشه در این خصوص بیشتر صحبت کنیم. که ضمن اینکه هفته گذشته که با آقای قوشان نژاد صحبت می‌کردیم میگفت بازی‌های نیم فصل دوم دیگه بدون ویدیو چک اگر نباشه برگزار نخواهد شد، اما هفته‌ای که پیش رو داریم رقابت‌های لیگ برتر والیبال رو باید عرض کنیم که به هر شک می‌دونید که از 17 چادرملو اردکان میزبان فولاد سیرجان است که بازی بسیار مهمی چهارشنبه آینده برگزار میشه. 17 سندگران امید میزبان پاس گرگان قد بود. طبیعت اسلامشهر میزبان شهدا یزد است. فولاد مبارکه سپاهان با پیکان تهران بازی خواهد کرد. سایپای تهران با استقلال گنبد. مثل رفسنجان با رازیم پلیمر و شهرداری ارومیه میزبان مرگان نور هست. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از سرکار خانم شهلا صوفی صدا بردار محترم برنامه‌مون، از جناب آقای عبدالهاشم پور عزیز، بیژن علیار، آقای عبدالهاشم پور تهیه کننده و سردبیر برنامه هستن، آقای بیژن علیار هم در واقع در واحد ارتباطات، بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که به عشق کمک کردن این برنامه رو تقدیم شما کردیم. بنده حقیر علی شاکری کمبود کاتیار بر من ببخشید، جای دوست خوبم آقای آرش دیوبندی هم خالی بود. همه شما رو تا هفته دیگر به خداوند بزرگ می‌سپارم. ورزشکار و تندرست و سلامت بشین.
جدید زامن پرک سوخاری است که در دو نوع پرک سوخاری مرغ و پرک سوخاری ماهی عرضه میشه. با کمی وقت میتونید مرغ و ماهی رو در خونه با هر میزان نمک و روغنی که دوست دارید خودتون درست کنید. یه سوخاری واقعی و خوشمزه. پرک سوخاری زامن. محصولات زامن، زامن سلامتی و کیفیت.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه‌های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
وقتی کیفیت از ابتدا درست شکل میگیره، نتیجه اعتماده. گروه تولیدی ساوانا با زنجیره کامل تولید از پرورش تا فرآوری و بسته‌بندی متعهد به سلامت، استاندارد و کیفیت ماندگار. ساوانا، انتخابی مطمئن برای سفره ایرانی.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
وحدت ما حصار اوستوار در برابر هر تهدید و تفرقه است. هر خانواده، هر شهر، هر قلب ایرانی ستونهای ایران بزرگند. ما از آب و خاک خود در مقابل هر ظلم و چپاول و تفکر بی اساس دفاع می کنیم تا پای جان، بدون اینکه دست‌های گره شده وحدت را رها کنی.
خدایی ای خاک کربلایی، مهر امام رضا میهن عاشورایی.